بسم الله الرحمن الرحیم
و من القیاس. اینجا رسیده بودیم یا نه؟ بله؟ تمهید ان القیاس علی ما سیأتی تحدیده و بیان موضع البحث فیه من الامارات التي وقعت فیها معرکت الاراء بین الفقها و علماء الامامیه طبعا لآل البيت عليهم السلام أبطل العمل به ومن الفرق الأخرى أهل الظاهر المعروفين بالظاهرية أصحاب داود ابن خلف ابن خلف ابن خلف إمام أهل الظاهر عليه وعلى تابعيه بله وكذلك الحنابلة لم يكن يقيمون له وزنا بحث در بله قياسه. و این بحث قیاس را آقایان فقط توجهی و خواهشی که از آقایان دارم اینه که با دقت کامل اینجا باید توجه کنن، چون در هیچ کتابی از علمای امامیه و خصوصا این کتب را که مرسومه که کتب دراسی از قبیل قوانین و کفایه و رسائل در هیچ جای این کتب بحث قیاس را مفصل و اینجور قشنگ و زیبا بله بیان نکرده است. و اکثر جاهام گاهی مثلا یک کسی میخواد تمسک کنه به زهود، یکی میگه آقا این قیاس شد، اصلا قیاس رو مشخصم در کتب بیان نشده، ایشان خوب مفصل توضیح میدهد که قیاس چیه، بعدم ردش که معلومه همه قبول، هیچ کسی هم قبول ندارن، ولیکن عمده در اینه که میگم قیاس باطله، قیاس باطله، قیاس چیه و چیه محل بحث بین علمای شیعه و علمای سنی که سنی ها قبول دارن و شیعه ها قبول ندارن، این چیه؟ بعضی ها حتی دلالات التزامی را از قبیل قیاس میدانن. خب ما باید بررسی کنیم ببینیم اون چی داخل دلالات لفظیه، داخل ظواهره و چی داخل قیاسه، و آیا قیاس از کدوم نوع دلیله؟ دلیل عقلیه، دلیل لفظیه، چجوریه؟ خب اگر دلیل عقلیه ما خواندیم دیگه، بحث دلیل عقل رو خواندیم، گفتیم دلیل عقل حجته یا حجت نیست؟ ها؟ خب اگر دلیل عقل حجته پس چرا میگن قیاس حجت نیست؟ ها؟ این است که باید ما خوب کاملا مواظب باشیم. قیاس هم خودش حکم عقلیه، دلیل عقلیه، منتها حکم عقلیه ظنیه، نه حکم عقلیه قطعی. وقتی مشتهد یه چیزی را به چیزی دیگر قیاس می کند، برای مشتهد زن پیدا میشه به حکم خدا، به حکم شرع، و این زن چون که از لفظ نیست که مستند به ظهور و اینها باشد، وقتی این زن از حکم عقلی پیدا شده، زن به حکم از حکم عقلی به احکام شرعی یک فلس ارزش ندارد. چرا ندارد؟ دو تا رد مهم داریم. اولا روایات زیاد الا ما شاء الله بر این که ائمه ما نهی کرده ما را از عمل کردن به قیاس، این اول. ثانیا افرض نهی هم نداشتیم، آیا به مجردی که مفید زنه هر زن حجته؟ ما در اول مباحث حجت اصل اولی تأسیس کردیم، گفتیم عند شک فی حجیت زنین، یه زن پیدا شد شک داریم این حجت یا نه، زن مشکوک الحجت را گفتیم چیه؟ به چهار تا دلیل ثابت کردیم که زن مشکوک الحجیت در حکم مقطوع عدم الحجیت است، در حکم اینه که قطع به عدم حجیت داره. پس قیاس از دو جهت بر ما حجیت نداره. اولا لنهی الائمه علیهم السلام، نهیشم خیلی زیاد، و ثانیا افرض نهیم نبودی، چون دلیل بر حجیت این زن نداریم، مشکوک الحجیت و زن مشکوک الحجیت حجیت ندارد قطعا. منتها مهم اینه که ما ببینیم قیاس یعنی چی، قیاس چیه و اولش از کجا پیدا شده و الان کیه که برایشون برای قیاس را حجت میداند و کیه که قیاس را حجت نمیدانه. خب باب هشتم در قیاس تمهیدون، از باب مقدماتی شدون که وارد مباحث قیاس بشیم. ان القیاس علی ما سیأتی تحدیده، بر اونی که زود است بیان کنیم ما تعریف قیاس را که قیاس یعنی چی، و بیان و موضع البحث فیه، و بازم بیان میکنیم که موضع بحث بین علمای شیعه و سنی در کجایه. خیلی جاها علما مثلا همین در خود کتب ما کفایه مرسائل قوانین قیاس با مصالح مرسله با اون دیگرش که چی باشد سد ذرایع و اینها باشه، با اونها اصلا خلق کرده اند، خیال کردن قیاس و مصالح مرسله و استحسانات عقلی همه اینها یه چیزه، و حالا که اینا هر کدومش یک باب مستقله، هر کدوم رو باید ما علاهده مشخص کنیم که قیاسی. من الامارات، این قیاس از امارات، امارات رو که آقایان میدونن امارات یعنی چیزایی که زن آور باشد به حکم شرعی الهی، اینو میگن امارات. اماراتی اونچنانه است که واقع شده در اون امارات، معرکت الارا، جنگ سخت آراء بین الفقها، اینم از اون جمله امارات است که معرکه آراء شده بین فقها، منتها فقهای سنی یه طرف، فقهای خب موقف علمای امامی یا فقهای امامی موقفشان چیه در ارتباط با قیاس؟ این قبلا در ذهن ما بله میگه مستحضر باشین. و علما الامامیه طبعا لآل البیت علیهم السلام، به متابعت آل البیت علیهم السلام، ابطل العمل بهی، ابطال کردن عمل کردن به قیاس را، یعنی کل علمای امامیه قیاس را حجت نمیدانه طبعا لآل البیت. و من الفرق الاخرى، از فرقه های دیگر غیر از امامیه اثنا عشریه، این چی جوریه؟ بقیه مردم چی میدانند؟ اهل من الفرق الاخرى اهل الظاهر، اهل ظاهرم حجت نمیدانه قیاس را. اهل ظاهر کیه؟ المعروفین به ظاهریه، یه طایفه ای هستن که ظاهریه میگوین، که همشان اصحاب داوود ابن خلف، امام اهل ظاهر، پیشوا و رهبر طایفه ظاهری هستن، اونا هم گفتن که قیاس حجت نیست. و کذالک الحنابله، بله حنبلی هم حجت نمیدانه، لم یکن یقیمون له وزنن، برایشان هیچ وزنی را قائل نیست، وزن یعنی حجیت و اعتبار برایش قائل نیست، فقط اون که حجت میدانن حنفیه هستن، و در رأس اونها همون رهبرشان ابو حنیفه، رأس القیاسیین اونه. خب و اول من توسع فیه فی القرن الثانی، و اول کسی که توسعه داده در قیاس در قرن دوم بعد از هجرت پیامبر اکرم، یعنی در قرن اول، معلومه که قبل از ابو حنیفه قیاسی به این صورتی که قیاس یک دلیل مستقل باشد برای استنباط احکام شرعیه، همچی چیزی بین علمای مسلمین وجود نداشته، نه اینکه اصلا وجود نداشته، کم و بیش داشته حتی در زمان عمر، ولیکن اون کسی که آمد و خیلی تکیه کرد روی قیاس کی بود؟ ابو حنیفه. از این جد میگن رأس القیاسیین. این نکته تاریخی رو ملتفت باشین ها، فردا گیر نکنین در یه مباحثه عام، در یه مناظره عمومی. قیاس قبل از ابو حنیفه هم بوده، بعضی ها اونایی که با خاندان عصمت و طهارت یه مقدار میانشان خوب نبودن، گاه بیگاهی تمسک به قیاس میکردن، ولیکن خوب معلوم نبود قیاس یعنی چی، اصلا معلوم نبود، ولی ابو حنیفه که آمد خیلی زیاد کرد یکت روی قیاس، از این جهت قیاس رو نسبت میدن به ابو حنیفه. و اول من توسع فیه، توسعه داده است در قیاس در قرن دوم، ابو حنیفه. این ابو حنیفه چجوری آدمه؟ میگه رأس القیاسیین، از علمای سنی که طرفدار قیاسن، مقدار ابو حنیفه کسی روی قیاس پافشاری نکرده است. و قد نشط فی عصره، و نشاط پیدا کرد در عصر ابو حنیفه قیاس، یعنی قیاس خیلی دیگر عام البلوا شد و در السن و افوا جاری شد در لسان علما. و اخذ به الشافعیت و المالکیه، اونا هم که تقلید کورکورا نداشتن، اون دوتا هم حجت دانستن گویا بله قیاس را. و لقد بالغ به جماعتون، خب موقف علمای سنی را راجع به قیاس بیان میکند. خب یه عده گفتن قیاس حجت، همین مقدار گفتن اگر دلیل دیگر از کتاب و سنت نباشد مشهید میتونه واسطه قیاس استنباط کنه. خب این له وجه که بازم باشه، یعنی قابلیت داره باش بحث کنیم، ولی یه عده دیگر مبالغه کردن، گفتن حتی در مقابل روایت، روایت رو باید بیاندازه و قیاس را بگیریم، اینا رو میگن افراطی. یه عده بالاتر از این زدن، گفتن حتی قیاس اگر مخالف قرآن شد، قرآن را باید بزنیم به زمین و عمل به قیاس کنیم. خب این معلومه دیگه که این حال چجوریه. ولقد بالغ به جماعتون، مبالغه کردن در باره قیاس جماعتی، منتها از ما نیست ها، بله از اونهایه. فقدموه علی الاجماع، بر اجماع قطعی علما، قیاس را مقدم دانسته. و حالا که ما اجماع را قبلا عرض کردیم ها، گفتیم اجماعی که یعنی رأی تمام علما باشد که این اجماع موجب قطع به قول امام می شود، این قطع قول امام، قول قطعی امام را ول می کنن، در مقابل از عمل می کنن به چی؟ به قیاس. این یکی. بل غلا آخرون، طایفه دیگری از علمای اهل سنت و جماعت غلو کردن در باره قیاس، فرد الاحادیث بالقیاس، رد کردن احادیث اهل بیت را. حالا اهل بیت را که با ایشون میانه‌شون خوب نبود، حتی احادیث خود حضرت رسول را رد کردن به واسطه قیاس. مثلا روایت صحیح متواتر از حضرت رسول اکرم آمده بر اینکه این شی واجبه، ولیکن مقتضای قیاس این شی به این قالین، اینم قالین مثل این قالین دیگه، این قالین حرامه، مقتضای قیاس چی میگه؟ میگه اینم حرامه. اونها چیکار کردن؟ اون روایت متواتر را ول کردن که میگفتن واجبه، بلکه فتوا دادن به چی؟ بر اینکه حرامه. به چه دلیل حرامه؟ دلیلشون قیاسه، قیاس کردن این قالین را به قالین دیگر. مثلا فرد الاحادیث بالقیاس، واسه قیاس رد کردن. و ربما صار بعضهم، بعضشون که خیلی بالا زدن، یعول الآیات بالقیاس، آیات قرآن را واسه قیاس تأویل بردن. تأویل معنای چیه؟ یعنی آیه ظهوری دارد. ما نگفتیم که ظواهر قرآن حجته، اهل علمای اهل سنت و جماعت هم ظواهر قرآن را حجت میدانن، ولذا حتی اونا بالاتر هم ادعا دارن، میگن القرآن یکفینا، دیگر نیازی به روایات اهل بیت نداره. خب با اینکه حجت میدانن، اگر ظهور قرآن معارضه کرد با قیاس، کدومش رو مقدم میکنن؟ قیاس را. خب واسطه این قیاس اون آیه را تأویل میکنن به غیر ظاهر، دست از ظهورش که حجت بود بر میدارن. اینه میگن یعول الآیات بالقیاس، معنای تأویل اینه ها. و من المعلوم عند آل البيت، خب موقف علمای شیعه معلوم شد، موقف علمای سنی در ارتباط با قیاس معلوم شد. خب ما ببینیم موقف اهل بیت چه بوده در راجع به قیاس. و یه فل جمله که از موقف علمای شیعه هم به دست میاد، موقف اهل بیت، ولی بیشتر بدانیم چی جوریه. میفرماید و اون که معلوم است در نزد آل بیت علیهم السلام، انهم یعنی اهل البیت، لا یجوزون العمل بهی، به هیچ وجهی جایز نمیدانستن عمل کردن به قیاس را. و قد شاع عنهم، و این خیلی شایع از اهل بیت، یعنی به تواتر بر ما ثابت شده که اهل بیت جایز نمیدانستن و نهی میکردن. ان دین الله لا یصاب بالعقول، این روایت بود که در بحث حجیت حکم عقلم این روایت را گفت، این که دین خدا اصابه نمی کنه به عقول. یعنی چی دین؟ یعنی احکام خدا با واسطه عقول ما ثابت نمیشه، استنباط نمیشه. مراد از عقول یعنی چی؟ یعنی حکم عقلی که از راه قیاسی شبیهی به شبیه دیگر، این عقل که یکی را با دیگری تشبیه میکنند از باب شباهت، این میشه حکم عقلی. پس معلوم شد که قیاس حکم عقلیه. و این روایت رد میکند، میفرماد باسته حکم عقلی زنی که از قیاس به دست میاد، احکام خدا به دست شما نمیرسه. و این یکی. و ان السنه، روایت دیگر، و ان السنه اذا قیست محق الدین، سنت یعنی احکام الهی اگر باسته قیاس بنا شد استنباط شود، دین اسلام یعنی احکام الهی همه از اساس می سوزد، یعنی هیچ حکمی به دست نمیاد، همش دروغ دست میاد. مثلا خب این من مقدار نهی کردن. آیا نهی اهل بیت متعارفن؟ مثلا از خیلی چیزا نهی میگه، نهی کردن دروغ نگوی، نهی کردن که مثلا ظلم نکنی، و نهی کردن که عمل به قیاس نکنی. می فرماید نه، قیاس یک خصوصیتی داشت که ائمه تا توانستن و تا جایی که قدرتشون ایجاب کردن بر علیه قیاس بله فرمودن، نهی کردن و های اصرار کردن بر نهیشون، های توسعه دادن نهیشون را به مردم در هر جایی مناسبی که برای ائمه پیش آمده، نهی از قیاس را به مردم گوش زد کردن. ولذا می فرماید بلشنو، بلکه بالاتر از نهی کردن، نهیشون نهی عادی نبودن، بلکه شنو حربن شعوا لا حوادت فیها، بلکه آغاز کردن جنگ شعوا، جنگ زیادی را که حواده و سستی در اون جنگ و سازش در اون جنگ نیست. بر کی جنگ را ائمه آغاز کردن؟ اهل بیت. بلشن و آغاز کردن جنگ را علا اهل رأی، بر کسانی که به رأی عمل میکنن. رأی در اصطلاح علمای اهل سنت و جماعت، رأی چی رو میگن؟ عمل کردن و قیاس را. اینه میگن رأی. اهل رأی یعنی اهل کسانی که عمل و قیاس میکنن. ائمه آغاز کردن جنگ سخت را که سازش و سستی در اون جنگ نباشد، این جنگ را بر اهل رأی و قیاس اهل رأی، چون اهل رأی با قیاس عمل میکنن. خب چه مقدار این جنگ را آغاز کردن؟ آغاز کردن ما وجدوا للکلام متسعا، هر مقداری که قدرتشون که ایجاب کرد برای کلام وسیع و پایدار و همیشه بر رد قیاس ائمه بیان فرمودن و صحبت کردن. و مناظرات الامام الصادق علیه السلام معهم با اهل قیاس معروفه، مناظره حضرتم که معروفه، لا سیما مع ابی حنیفه، خصوصا مناظره حضرت صادق با ابی حنیفه، و قد رواها حتی اهل سنت، حتی اهل سنت هم این مناظره را روایت کرده است. اذ قال له فی ما رواه، زیرا که حضرت فرمود برای ابو حنیفه در اونی که روایت شده، روایت کرده او را ابن حزم، اتق الله بلا تقس، گفت از خدا بترس و قیاس نکن در احکام اسلام. بله، فچرا فانا نقف غدا بین یدی الله، در روز قیامت همه ما در پای محکمه عدل الهی اونجا همه حاضریم. خب از ما سوال میکند خداوند که احکام رو از کجا به دست آوردیم؟ یعنی از علمای امامیه. علمای امامیه چی میگن در جواب؟ فنقول قال الله و قال رسوله، یعنی ما از قرآن و از سنت اینا رو احکام به دست آوردیم و عمل کردیم. و تقول انت، و از تو سوال میکنه تو در جواب چی میگی؟ از توی ابو حنیفه که میگه به این احکام عمل کردی، حتی دارد وقتی سر به سجده گفت من خالفت و جعفر فی کل مسئلتی، این صراحت کلام خودی ابو حنیفه، گفت حضرت صادق را در تمام فتاوی و در تمام مقالاتش مخالفت کردم، فقط یه جا گیر کردم و اون اینه، این شیعه ها که میره در نماز در سجده، در وقت سجده چشمشون بازه یا به همه؟ بازه یا بسته؟ از ما نفهمیدم بازه، تا من فتوا بدم که بر پیروان من واجبه ببندم، یا بسته چشم اونها تا من فتوا بدم که چی؟ بازه. گفت منم یه فتوایی میدم که علا کلن یقین کنم مخالفت امام صادق شده، ولی دا فتوا داد که یکیش را باز یکیش را بسته نگه داریم. اینم فتوای ابو حنیفه، لا سیما مع ابی حنیفه. و قد رواه، البته اینا حقایقی است که عرض می شود، ها مخالفت با هفته وحدت و با اینا نداره، ما هم اونا رو برادر می دانیم. ها اونتا چی جور برادر؟ لا سیما مع ابی حنیفه و قد رواه حتی اهل سنت، بله فی ما رو ابن حضر، اتق الله بلا تقیاس نکن، فانا نقف غدا فردای قیامت بین یدی الله، بین دو دست خدا، مقصود یعنی در مقابل پروردگار عالم قرار می گیریم. فنقول قال الله و قال رسوله و تقول انت و اصحابك سمعنا، این سمعناش یعنی از قرآن، و رأینا، رأینا یعنی چی؟ یعنی از قیاس استنباط کردیم. خب این جواب را خدا میپذیرد از تو ای ابو حنیفه؟ حیا کنی یه مقداری. والذی یبدو، و اونی که ظاهر میشود اینه، ان المخالفین لآل البیت، خب چرا؟ چی سبب بود؟ چی باعث شد برای ابو حنیفه که دست بزند به قیاس؟ اگر گفتیم سبب چیه؟ سببش اینه که خب اهل بیت که معدن علم هستن و عارف به احکام اسلام است، من الاول الی الاخیر، این هی، ولی اونها در مقابل ائمه چکار کردن؟ جبهه گرفتن. خب جبهه گرفتن، خب نیامدن به لسان کفر جبهه بگیرن، ویلو خیلی آسان بود. اونا هم آمدن ادعای چی کردن؟ ادعای اسلام کردن. خب وقتی ادعای اسلام کردن، مردم از اونها مسئله سوال میکرد، احکام سوال میکرد، اونا چی جواب میگفت؟ آیات قرآن هم که همش بر سبیل کلیه و اونا هم نمیتوانستن بفهمن قرآن را. خب اونا علمشون کم آمد نسبت به احکام شرعیه، خب در خیلی از مسائل علمشون کم آمد، از این طرف از ائمه هم سوال نمی کردن و بناداشت بر مقابل اونها پرچم بله بلند کرده بودن، چیکار کردن؟ دست دادن به قیاس، خواستن یه چیزی برایشون درست کنن که ما از این طریق استنباط کردیم و فتوا دادیم و اینم حجت و حق و اینم حکم خدای و بر مردم هم لازمه اطاعت کنن. از این باب دست دادن به قیاس، یعنی از باب لاچاره ای، چاره نداشتن، و الا اونا میدانن که قیاس حجیت نداره. والذي يبدو ان المخالفين لآل البيت الذين سلكوا سلوك كردن غير طريق اهل بيت را ولم يعجبهم ان يستقوا من منبع علومهم و اونها را وا نداشت، لم يعجبهم يعني اونها را وا نداشت، ان يستقوا من منبع علومهم، این که سیراب بشن از منبع علوم اهل البيت. خب وقتی بنا شد با اینا مخالفت کرد با ائمه چیکار شد؟ اعوذهم، یعنی کم آمد اونها را العلم به احکام الله، علم به احکام الله. و از کجا بگیرن؟ قرآن که دلالت بر همه احکام و مسائل ندارد، اونا هم که راه طریق به اتصال به مبدع وحی و اتصال به علم لدونی و علم غیب و اینها هم که نداشتن، چیکار کنن؟ و ما جاء بهی بله به رسول، به اون احکام الهی که حضرت رسول اکرم به اونها آمده. خب وقتی کم آمد فلتجعو، پناهنده شدن یعنی میل کردن، الا ان یستنعو، بسازن، این خودسازی ها از خودشون خود درآوردی، بسازن رأی را یعنی قیاس را به صورت یه حجت در بیارن. و الاجتهادات الاستحسانیه، رأی عمل کردن به قیاس، و اجتهادات استحسانی هم عمل کردن به استحسانات عقلیه که بعد از قیاس ما بیان میکنیم که چیه اون. اینا رو گفتن للفتیا، برای فتوا دادن، والقضاء بین الناس، و همینطور برای قضام اینا رو مدرک قرار دادن. هرچی قیاس حکم میکرد قاضی فورا طبق قیاس حکم میکرد، نه دیگر مسئله البینه للمدعی والیمین و علا من انکر، اینا رو همه رو گذاشتن کنار. بل حکموا الرأی والاجتهاد، بلکه تحکیم کردن رأی و اجتهاد را، یعنی حاکم دانستن رأی. رأی یعنی چی؟ یعنی عمل کردن به اجتهاد. یعنی چی؟ یعنی عمل به استحسانات عقلی که بعد از قیاس، اونم شبیه قیاسه، بلکه تحکیم کردن عمل به قیاس و اجتهاد استحسانات عقلیه را، حتی در اونجایی که یخالف النص، مخالف نص صریح قرآن یا روایات باشد، او جعلوا ذلك عذرا مبررا لمخالفه النص، یا قرار دادن همین رأی و اجتهاد را عذر مبرر که تبرر کند بله مر مخالفت نص را، که مخالفت کردن با نص، نص قرآن، نص پیامبر اکرم. گفتن چرا مخالفت کردی؟ عذر آوردن چی؟ گفتن که خب رأیش این بوده دیگه، خطا کرده در رأی، در قیاس خطا کرده. خب رأی یعنی قیاس، قیاس که حجته، اینا آوردن اینجوری. حتی ببینید کما فی قصه تبرر الخلیفه، خاص خلیفه عذر بیاره برای کی؟ تبرير الخليفة الأول لفعلة خالد بن الوليد، برای اون فعل نابهنجاری که خالد بن الوليد مرتکب شده بود، في قتل مالك بن نويرة، در قتل مالك بن نويرة. مالك بن نويرة شخص مسلمانی بود، تا زمان حضرت رسول اکرم زکات میداد، همیشه برای خود حضرت میفرستاد، ولی بعد از اون که اون دیگری آمد روی کار، این نداره، گفت به تو نمیده. وقتی عمال اونایی که جمع میکردن زکات را رفت بالای ایشان، ایشان هم شخص ثروتمندی بود، گفت به شما زکات نمیدم، من میفرستم به حضرت امیر المؤمنی، به شما نمیدم، به شما عقیده ندارم نمیدم. خب چیکار کرد همین کی؟ کجوش خالد؟ خالد خودش را کشت ها، به جرم این که زکات نمیدهد، و در همون شب اولی که خودش را کشت با زنش تجاوز کرد، زن جوانی خیلی بله شکیله‌ای داشته بوده، جوان بوده، با زنی تجاوز کرد. بعد آمد پهلوی خلیفه، عمر میخواست اینو بکشد که چرا این کار کردی؟ چرا تجاوز کردی بزن؟ خب ابوبکر خواست چیکار کند؟ عذر آورد، گفت باش باشه، حالا اشکالی نداره، کرده کرده که اجتهاد کرد و خطایی در اجتهاد کرده. ببین این بهانه ها، اجتهاد یعنی عمل به قیاس، بهانه برای رسیدن به اهداف تو میشن، و الا همش قیاس. اینجا چی رو به چی قیاس کرده؟ خود را به مالک ابن نویره قیاس کرده که نمیشه، چی اصلا اینجا قیاسی وجود نداشته. معلوم شد؟ کما فی قصه تبرر الخلیفه، خواست تبری کنه بله خلیفه اول مر فعله خالد، این فعله خالد ابن ولید را، اون فعل نابهنجاری را که خالد ابن ولید مرتکب شده بود فی قتل مالک ابن نویره، و قد خلا به زوجته و تجاوز کرد به زوجه مالک ابن نویره لیلت قتله، در همون شبی که ایشون رو کشته بود. فقال عنه، بله عمر میخواست اینه تهدید کند یا حد بهش جاری کند، ابی بکر گفت که نه کارش نگیر. چرا؟ گفت انه اجتهده، اجتهاد کرد، به اجتهاد خودش اون جائز القتل دانسته بود لذا کشته. و حالی که اون مسلمان بود ها، فقط گفت زکات رو به تو نمیدیم، میفرستم مدینه، میفرستم فروی حضرت امیر. آیا به این مقدار گفتن کسی کافر میشه؟ پس چه مجوزی داشت که بکشه عیسانه؟ حالا کش، حالا چه مجوزی داشت که تجاوز کند به زنش؟ انه اجتهد فاخطأ، گفت اجتهاد کرده، یعنی عمل به قیاس کرده، عمل به استحسان کرده، رأیش این بوده و معذورم هست. و ذالک، و اینه چه وقت گفت ابی بکر؟ لما اراد الخلیفه، خلیفه اصلی ها، چون که اراده کرد خلیفه عمر، عمر ابن الخطاب، ان یقاد بهی، این که برش، بر این شخص، بر این خالد ابن ولید قیادت کند، رهبری کنه، یعنی حد به اجاری کند، و یقام علیه الحد، و اقامه کنه برش حد را. و کان الرأی و القیاس غیر واضح المعالم، پس معلوم شد از اینجاها که رأی و قیاس حتی قبل از ابی حنیفه هم کم و بیش بوده، و لذا این فعل خالد ابن نویره را ابی بکر استناد کرد که نه، این قیاس کرده، اجتهاد کرده، اجتهادی به رأی کرده و معذور بوده. ولیکن و کان الرأی و القیاس غیر واضح المعالم، این طریقه قیاس معلوم نبود بین علما که قیاس یعنی چی، عمل کردن به ظهور قیاسه، عمل کردن از پیش خود قیاسه، عمل کردن به جایی که مدرک ندارد قیاسه، چی قیاس یعنی چی، قیاس هنوز معلوم نبود در اوائل. و کان الرأی و القیاس غیر واضح المعالم، معلمها و طریقه قیاس واضح نبود. عند من کان یأخذ به، حتی در نزد همون سنی هایی که اخذ می کردن به قیاس، من الصحابه و التابعین، حتی بدع البحث فیه، تا اینکه کم کم شروع شد علما درباره قیاس کتاب بنویسن، یه بابی یه فصلی و یه کمی جمع جورشون که قیاس یعنی چی، حتی بدع البحث فیه، در قیاس لترکیزه، تا رکیزه ها و اساس هاش را معین کنن که قیاس اینه اینه اینه، و توسعه الاخذ به، و توسعه پیدا کرد اخذ به قیاس، فی القرن الثانی، در قرن دوم بعد از هجرت، بر ید ابی حنیفه و اصحاب ابی حنیفه. ثم بعد ان اخذت الدوله العباسیه، بعد از آن که بنی امیه از بین رفتن، بنی عباس روی کار آمد، قد تساند اهل القیاس، اینا هم که اهل قیاس را یعنی علمایی که عمل به قیاس میکردن، اینا چکار کردن؟ اونها را درباری درست کردن، هی اعظام و اکرام و افعام. توسعه پیدا کرد، کم کم کسانی پیدا شد که بر قیاس اشکال گرفتن، نقد کردن، اشکال گرفتن بر قیاس. خب بعد از اون که یه عده اشکال گرفتن و از این طرف هم همه داشتن، علمای طرفدار دولت و اینها همشون داشتن عمل میکردن، دولت طاغوت ها، نه دولت حق، دولت عباسی، بله دولت کافر، این برا جماعت من علمائهم، یه عده‌ای هم در مقابل پیدا شدن، اشکال گرفتن، گفتن بابا شما چیکار میکنین با احکام اسلام، همه رو مسخره کردین، قیاس قیاس یعنی چی، داشتن اشکال میکردن. ولذا چون که در صدد اشکال برآمدن، یه عده‌ای این برا جماعتون، در صدد شدن عده‌ای از علمای سنی ها، لتحدید معالمه، که راه‌ها و طرق قیاس را مشخص کنن تا همه بدانن قیاس یعنی چی، و توسیع ابحاثه، و بحث‌های قیاس را توسعه دادن، و وضع القیود، چون یه عده‌ای نبودن که اشکال کرده بودن، یه قیدهایی را در قیاس اضافه کردن تا اشکال اونها از برطرف بشه، و الاستدراکات، و بعض استدراکات دیگر را در قیاس اضافه کردن، حتی اونقدر مردم در پی قیاس این طرف بر ردش، بر تحکیمش زیاد نوشتن، گفتن، بحث کردن، تا اینکه یه علم مستقل شد قیاس، به صورت یک کتاب مستقل در آمد، حتی صار فنن و علمن قائما به نفسه. یه علم مستقل در آمد که قیاس یعنی چی؟ آیا حجت یا حجت نیست؟ و فرق قیاس با بقیه احکام عقلیه زنیه چیه؟ حتی صار فنا قائما به نفسه. و نحن یهمنا منه البعض، و برای ما مهم است از این قیاس البحث. از کجاهایش بحث کنیم؟ البحث عن موضع الخلاف فیه، اون جایی که خلاف بین علمای شیعه و علمای سنی، اونو باید بحث کنیم. و حجیته، و بعد بحث کنیم آیا حق با شیعه یا حق با سنی. فنقول، اینجور میگم، اول تعریف القیاس. حالا رسیدیم به تعریف قیاس. ان خیر التعریفات للقیاس فی رأینا، مراد از این رأی نه به معنای قیاس ها، این رأی، این رأی اصطلاحیه. رأی ما یعنی مبنای ما. اون رأی رو که قبلا عرض کردم رأی به معنای چی بود؟ عمل کردن به قیاس. ان یقال هو، اینه، این تعریف قیاس. خوب توجه کنین، اثبات حکم، تعریف قیاس اینه. اگر کسی سوال کنه القیاس ما هو، چی جور تعریف میکنین شما قیاس را؟ اینجور میگیم، میگیم القیاس هو اثبات حکم فی محل بعلت لثبوته فی محل آخر بتلک العله. معنای قیاس اینه، اثبات کردن مجتهد حکم را در این قالین به سبب یه علتی که این علت در این قالین بوده و اون حکم را داشته. معلوم شد یا نه؟ این معنای قیاس. خب از اینجا میفهمیم که در قیاس چند تا رکن معتبره؟ ها؟ دو تا رکن که یقینا معتبره، مقیسی داشته باشیم، درسته یا نه؟ این قالینی دوم، مقیسون علیه باعث باشد یا نه؟ قالین اول، این دو تا رکن. رکن سوم یه علت جامعه هم باشه، و الا علت نداشته باشه، یکیش انسان و یکیش سنگ، سنگ میشه با انسان قیاس کرد؟ ها؟ یا وجه شباهتی بین هر دو تا باشد، اون وجه شباهت را به نام علت تعبیر میآوریم. خب این 4 تا 5 تا رکن بارش غرض از این تعریف در میاد ها، لثبوته فی محل آخر بتلک العله. والمحل الاول، محل اولی که ما الان میخوایم درش حکم را ثابت بکنیم، اونو چی میگن؟ و هو المقیس، اون مقیس قیاس شده یسما فرعا، اینو فرع میگن. والمحل الثانی که این دوم را به اولی قیاس کرده بودیم، اون اولی رو چی میگن؟ و هو المقیس علی، قیاس شده بر اون، اون یسما اصلا. والعلت المشترکه، وجه شباهتی که بین هر دو تا هست چیه؟ تسما جامعا. سه تا. و فی الحقیقه ان القیاس عملیت من المستدل، و در حقیقت قیاس یعنی اینه به اون مربوط کردن، اینه به اون سنجیدن، اینه ارتباط دادن و اون، این یه عملیه مستدله. این مجتهدی که میخواد قیاس کند، قیاس یعنی عمل، عملیاتی را که شخص قیاس کننده انجام میده، اینه معنا. و فی الحقیقه ان القیاس عملیت من المستدل، از شخصی که استدلال میکند. مستدل کیه؟ ای القایس، اون کسی که قیاس میکند. لغرض، چرا این عملیات را انجام میدید این قائس، این قالین دومی را به قالین اولی قیاس میکند؟ چرا؟ غرض چیه؟ غرض قائس اینه، لغرض استنتاج حکم شرعیه، به غرض این که استنتاج کند حکم شرعی را. لمحل، قالین دوم که لم یرد فیه نستون، که راجع به قالین دوم نسی راجع به حکمش نرسیده که آیا واجبه یا حرامه. استوجب هذه العملیه عنده، زیرا که موجب می شود این عملیه، این قالین دوم را ارتباط می دهد به قالین اول، خود این ارتباط دادن دومی به اول موجب می شود در نزد این آقا، این آقایی که این ارتباطی به او داده، که چی پیدا کند؟ الاعتقاد، اعتقاد پیدا کند. اعتقاد یعنی چی؟ اعتقاد دو قسم دیگه، یا اعتقادی یقینیه که قد پیدا میکنه به حکمش. خب اگر قد پیدا کرد از قیاس در میره. چرا در میره؟ اگر گفتین برای اینکه حجیت قد ذاتیه. او ظنن، این دومی قیاسه ها، قیاس اصطلاحی، این دومیه که محل برخورد بین شیعه و سنیه. اعتقاد ظنی پیدا میکنه که چون قالین اول را شارع حرام قرار داده و این قالین دومم شباهت دارد به او، پس اینم چی باشد؟ شارع اینم حرام قرار داده باشه به حکم شارع. والعملیت القیاسیه، این عطف کردنی به او، این ارتباط دادنی به اولی، این عملیه قیاسیه. هی معنای این عملیه قیاسیه یعنی چی؟ نفس و حمل الفرع علی الاصل، حمل میکند فرع را بر اصل. به عبارت ساده و فارسی تر قیاس میکند فرع را بر اصل. این قیاس کردن، اینه میگن قیاس. نفس این عملیه پریدنی از این به اون، اینه میگن قیاس. و از این قیاس چی پیدا میکنن؟ زن پیدا میکنه، بر این که حکم شرعی این دومی مثل حکم شرعی اولیه. این میشه استنباط حکم شرعی مثل حکم الاصل. فان کان الوجوب اعطا له الوجوب، اگر حکم اولی که اصل حکمش وجوبه، خب این دومی را وقتی قیاس کرد به اولی چی میکند؟ خود این قائس به عقیده خودش برایش وجوب عطا میکند، میگه خب اینم در نظر من باید واجب باشه. و ان کان الحرمه فالحرمه، اگر اولی حکمش حرمت را برای دومی هم وقتی دومی را قیاس کرد به اولی برای چی میدهد؟ خود قائس حرمت میدهد. و هاکذا. و معنا هذا الاعطاء، و این که این قائس عطا میکند برایش حرمت و وجوب، معنای چیه؟ ایحکم، اینجور میگه، میگه به نظر من این باید واجب باشد، نمیگه شرعاً واجبه. از این که میگه به نظر من واجب باشد، بعد دوباره میپرد استنباط میکنه که پس شارعم واجب کرده، اون وقت استنباط میکند از راه قیاس حکم شرعی را. ان یحکم بان الفرع، و معنا هذا الاعطاء، این اعطایی که مستدل عطا کرده برای قالین دومی حکم قالین اولی را، اینه ان یحکم القائس به ان الفرع، این که فرع که قالین دومیه، ینبغی سزاواره، یعنی عقیده من میگه اینه، ینبغی ان یکون محکومن، در نزد شارع محکوم باشد به مثل حکم الاصل. اون که قالین اولی چه حکمی را دارد، قالین دومی هم در نزد شارع باید که همون حکم را داشت. چرا؟ للعلت المشترکت بینهما، برای علتی که مشترک بین هر دوتا هستند. مثلا از باب فرض دیدن که الماء طاهر، حکم ما را کی بیان کرده؟ خود شارع بیان کرده، روایت دارد خلق الله الماء طهورا، الماء طاهر. خب این اصله. دیدن که آب دهنم مثل آب دیگه، این آب نیست مگر توف، آب نیست مگر اینا مثل آب. خب اینا فرع قرار دادن، اینا چیکار کردن؟ گفتن آب را که خود شارع حکمش رو بیان کرده که مطهر نجاسات، خود توف هم که مثل آب، در نظر شخص قائل چی میاد؟ اینو قیاس میکند به چی؟ به آب. و از این قیاس کردن و ارتباط دادن توف را به آب، عقیده پیدا میکند که توف هم چیه؟ پاک کننده نجاسات، و لذا توف را هم مطهر میدونن از باب قیاس. این معنای قیاسه. خوب فهمیدی یا نه؟ و هذا الاعطاء او الحكم هو الذي، این اعطاء و این حکم، این قیاس کردنی اینه به او، یوجب عنده، در نزد خود این آقا الاعتقاد، عقیده پیدا میکنه، منتها نه عقیده قطعی بلکه عقیده ظنی، به ان للفرع مثل ما للاصل، برای اینکه برای فرع آب دهن باشد یا تف باشد، عین اون حکمی است که برای خود آب، الماء طاهر، حکم آب چیه؟ مطهرون، آب تطهیر کننده. پس اینه که اگر آب دهن را به او قیاس کرد، اینم مطهر میشه. و یکون هذا الاعطاء او الحكم او الاثبات او الحمل ما شئت فعبر، هر چی میخوای تعبیر بکن. بله، دلیلا و همین قیاس کردن، فریدنی از این به اون، اینه در نظر گرفتنی با اون، ارتباط دادنی اینه با اون، این دلیل میشود در نزد این آقا علا حکم الله، که حکم شرع، حکم شارع نسبت به فرع چی باشد؟ عین اون حکمی است که نسبت به اصل خود شارع بیان کرده است. و علیه، و بر این تعریفی که ما گفتیم، فد دلیل. اینجا باید دو چیز پیدا کنیم ها، خوب متوجه باشید، اینجا جای دقتی هم هست، باید قیاس باشد و از این قیاس استنباط کنیم حکم شرعی را. و حالا اینکه اینجا ما دو چیز داریم یا یه چیز داریم، اگر گفتیم ها، در همین مثال آب و توف را خوب توجه کنید، خب اینجا دو چیزه یا یه چیز؟ چیه؟ اون دو چیز چیه اگر گفتین؟ اون که هیچ، اون که مقصود علیه کاری با اون نداریم، من زیر دارم، فرض خدای نخواسته ها، خدای نخواسته من از اون فقها باشم ها، خب من زیر دارم، نمیدارم که توف پاک کننده نجاسات هست یا نه. من میخوام قیاس کنم توف رو با آب، آب مثلا لوله. خب اینجا چند کار داره؟ دو چیز وجود داره پلوی من یا یکی؟ چیه اون دو چیز؟ خب دلیل من چیه؟ نتیجه چیه؟ نه یه چیز بیشتر وجود نداره و اون اینه. من که قیاس میخوام بکنم، من میبینم توف مثل آبه و آب را حکمش را خدا بیان کرده، پس میگم همون متحریتی که برای آب و برای توف هم ثابت فتوا میده. یه چیز بیشتر که نشد. کجای دو چی؟
نتیجه شکرده
فتوا این همون قیاسه دیگه. قیاس معنیش اینه که بگم این توف پاک کننده یه. غیر از این قیاس معنای قیاس چیه؟ قیاس یعنی توف پاک کننده یه. چرا؟ برای اینکه اینو به اون ارتباط دادن. و ایشون میفرماید که بخواد دو چیزه ها بین هر دو تا با هم خلط نکنین، و الا اگر خلط کنین بگم یه چیزه، معنایش اینه که قیاس هم دلیله و هم نتیجه ای. دلیل که نمیشه، دلیل باز غیر از نتیجه باشه. در آیه اقیم الصلاه دو چیز داریم، یه دلیل داریم که این آیه و یه نتیجه داریم که وجوب الصلاه. تو وجوب الصلاه رو از چی استنباط میکنیم؟ از آیه اقیم الصلاه. اینجا باز دو چیز باشه، یک این که توف پاک کننده ایه. این حکم خداه، درسته؟ این نتیجه اینه. باید از یه دلیل استنباط کنیم. اون دلیل چیه؟ ها؟ همین. اینه ایشان میخواد بفرماید که دو چیزه ها متوجه باشین. فدلیل اونی که دلیل برای مجتهد هو الاثبات. اثبات یعنی چی؟ الذی. در اثبات معنایش گیره ایشان ها. یه کمی لذا میخواد توضیح بده. میفرماید اثبات آنچنانه ای که هو اون اثبات نفس و عملیت الحمل، خودی همون عملیه حمله. اینه به او قیاس کردن، معنای اینه به او قیاس کردن. و اعطاء الحکم للفرع من قبل القائس، و این که عطا کند حکم را، حکم یعنی متحریت برای فرع. فرع کجا بود؟ کی بود؟ احسن. اعطا کند متحریت را برای توف از قبل قائس. قائسی که مجتهد خودش قیاس میکنه، میگه خب آب که متحره، به نظر من با توف هم چی باشد؟ این به نظر من، اینه به او ارتباط دادن، این میشه قیاس دلیل. از این دلیل چی رو نتیجه استنباط میکنه؟ به نظر من که این پاک کننده، پس خدا هم پاک کننده قرار داده، اون میشه حکم شرعی و نتیجه. و نتیجه تو دلیل، نتیجه این دلیل هو الحکم، این مشهد حکم کند به ان شارع قد حکم بالمتحریه. شارع حکم کرده فعلا على هذا الفرع، بر این فرع که توف باشد متحره، به مثل حکم الاصل. فتكون هذه العمليه، ارتباط دادن فرع را به اصل و عطا کردن حکم اصل را برای فرع از قبل خود قیاس کننده، این عملیه از فائض دلیل بر حکم شارع. لأنها توجب اعتقاده اليقيني، این قیاس کردنش فرع را به اصل سبب می شود که اعتقاد پیدا کند این قائس، یا اعتقاد یقینی یا اعتقاد ظنی، به این که شارع هم برای فرع این حکم را داده، این حکم را جعل کرده له هذا. و به هذا التقریر، و به این بیان و تعریفی که ما بیان کردیم، یندفع الاعتراض، دفع شد اعتراض علا مثل هذا التعریف، بر مثل این تعریف. بعضی ها این تعریف رو کردن برای قیاس، گفتن القیاس کجو بود آقا؟ اثبات حکم فی محل بعلت لثبوته فی محل آخر بتلک العله. گفتن این تعریف نه، این تعریف درست نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا دلیل و نتیجه هر دو تا یکیشه. شما میخواین قیاس رو دلیل قرار بدین و نتیجه آن استنباط حکم شرعی باشد، اینجا دلیل با نتیجه این قیاس یعنی حکم فرع را مشخص کردن. خب این که نتیجه شد، این که دلیل نشد. دلیل بر این حکم فرع چیه؟ عدل که نیست، مجردی کونی عدل که دلیل نمیشه، باید اینه به اون بچسبانیم تا بشه دلیل. ایشون میفرماید که نه، این تعریف ما این دلیل اشکال رو نداره، برای اینکه ما دو چیز ثابت کردیم. یکی عملیه قائس، این عملیه ای را که انجام میدهد، عملیه قائس چی بود؟ اعطا کردن حکم اصل را برای فرع از پیش خودش ها، نه حکم شارع را. این یکی. و از این جهت اینه با او چون شبیه میبیند، اینه محکوم به حکم او میبیند، از این عقیده پیدا میکنه که شارع هم این حکم را داده، اون میشه نتیجه. لذا میفرن یندفع الاعتراض علی مثل هذا تعریف به ان الدلیل، دلیل ما، دلیل اینها یعنی اونایی که قائل به قیاسن، و هو الاثبات، دلیل اثبات، نفس همین اثبات نتیجه دلیل ما اثبات میکنیم. چرا اثبات میکنیم؟ حکم فرع. این حکم فرع هم دلیل شد هم نتیجه شد، این که نمیشه، درست نیست. بینما انه یجب، بینما اینکه واجب ان یکون الدلیل مغایرا للمستدل علی، دلیل باید مغایر باشه با مستدل علی، در مثل اقیم سلال دلوک شمس الی غسق لیل، دلیل ما چیه؟ ظهور اقیم سلال، ظواهر را گفتم حجته. از این دلیل چرا استنباط میکنیم نتیجه چیه؟ وجه دفع، دفعش اینه، انه اتضح بذلک البیان، واضح شد به این بیانی که ما گفتیم هیچ کی ملتفت نشد، اینه ان الاثبات فی الحقیقه، اون که دلیل برای شخص قیاس کننده دلیلش چیه؟ فی الحقیقه و هو عملیت الحمل، این دلیلش. عملیه حمل یعنی چی؟ تا هنوز ده بارم معنا کردیم. عملیه حمل یعنی فرع را در ارتباط با اصل لحاظ کردن، معنای عملی حملی. عمل القائس و حکم قائس، این حکم قائسه، قیاس کننده میگه در نظر من چون که آب متحره، پس در نظر من، منی که توف را مثل آب میبینم، در نظر من باید توف چه باشد؟ اینو باست متحره، این دلیلش لهم و هو الدلیل. و اما المستدل علی، و از این دلیل چرا این مشهد استنباط میکند؟ و اما المستدل علی فهو حکم شارع علی الفعل، که شارع حکم به متحریت این کرد، و الا شما حکم به متحریتش کنی چی فایده داره؟ فایده ای داره؟ فهو حکم شارع علی الفعل. و انما حصل للقائس، و حاصل شده برای شخص قیاس کننده هذا الاستدلال، چرا؟ لحصول الاعتقاد له، برای اینکه حاصل شده اعتقاد برای قیاس کننده به چی عقیده پیدا کرده؟ به حکم شارع من تلک العملی، این عقیدهش به حکم شارع از کجا پیدا شد؟ از این که اینه با او قیاس کرد، ارتباط داد، اینه با او ارتباط داد. من تلک العملیه القياسی التي اجراها. و من هنا یظهر ان هذا التعریف، این تعریفی را که ما گفتیم افضل التعریفات، بهترین تعریفات برای قیاس اینه. و ابعدها عن المناقشات، و دورترین تعریفها از مناقشه و اشکال این تعریفی است که ما گفتیم. خب میفرماید در مقابل این تعریف تعریفی دیگری هم داریم که اون اشکال داشته باشد، دو تا تعریف دیگر را بیان میکنه. مجموعا سه تا تعریف برای قیاس شد، یکیش را خواندیم. تعریف دوم کدومه؟ اینه. و اما تعریف بالمساوات بین الفرع والاصل فی العله، اینجور بعضی ها تعریف کردن، گفتن القیاس ما هوه؟ گفتن القیاس هو المساوات بین الفرع والاصل فی العله، این تعریف. و حالا که شما میبینید این تعریف درست نیست، چرا درست نیست؟ برای که مساوی بودن آب با توف مجرد تساوی آب با توف در علت، یعنی در مایعیت، علت این که آب پاک میکنه چیه؟ علتش مایع بودن. حالا این توف هم مثل آب مایعه، در علت هر دو تا مشترک، مجرد تساوی بودن هر دو تا قیاس نیست. قیاس چیه؟ باید ما حمل کنیم فرع را بر اصل. مورد این حمل ما کجایه؟ این تعریف مورد قیاسه، موردش در جایی که حمل با فر با اصل مساوی در علت، در جایی که اصل با فر مساوی در علت بود، اونجا ما فر را حمل میکنیم بر چی؟ حمل بر اصل میکنیم. پس قیاس حمل کردن فر بر اصل، نه مجرد مساوات بین اصل و بین فر. معلوم شد یا نشد؟ نشد. و اما تعریفه بالمساوات، بعضی ها که تعریف کردن قیاس رو به مساوات بین الفرع والاصل فی العله و نحو ذلك، فانه تعریف، این تعریف تعریف قیاس نیست، بلکه تعریف چیه؟ تعریف مورد قیاس. در کجا شخص قیاس کننده فرع رو بر اصل حمل میکنه؟ در جایی که مساوی بین اصل و، در این مورد شخص قیاس کننده حمل میکنه، اون حمل کردنش رو ما میگیم قیاس کرد. و لیست المساوات قیاسا، مجردی که بین اصل و فرع مساوات، این قیاس نیست، این که جای قیاسه، محل قیاس این جایه. و علا کل حال لا یستحق الموضوع الاطاله، سزاوار نیست که این موضوع بیشتر از این طول بکشد که آیا اون تعریف اول بهتره، این تعریف بهتره، آیا این چند تا اشکال دارد، بعد تعریفهای دیگری را که علمای سنی گفتن اونها را ذکر کنیم. نه، بیشتر از این دیگر اصل قیاس رو فی الجمله فهمیدیم. بله، ملحق کردن فرق به حکم اصل معنای قیاس اینه. و بعد ان کان المقصود من القياس واضحا. خب دوم، ارکان القياس چند تایه؟ کسی حق نداره پا بشه تا اینو تمام کنم. و ما تقدم من البيان يتضح ان للقياس اربعه ارکان، چهار تا رکن داره. کدوم چهار تا رکن اگر گفتیم؟ الاصل. پس تعریفش در آمد ها، از کجای تعریف در آمد؟ اثبات حکم فی محل لثبوته فی محل آخر. این محل آخر عبارت از اصله، پس باید جای قیاس میشه که اون محل آخر باشه تا محل دومی را به اون قیاس کنیم. یکی الاسب و هو المقیس علی المعلوم، که اون مقیس علی هم حکمش خودش ثابته. ما باسه قیاس حکم اون ثابت نمی کنیم، ما میخوام باسه قیاس حکم فرع را ثابت کنیم، نه حکم اصل را. المعلوم ثبوت الحکم لو شرح. این یکی. دوم الفرع، از تعریف قیاس در آمد که فرع هم لازمه. از کجای تعریف در آمد؟ اثبات و حکم فی محل، این محل اول در تعریف، این عبارت از فرع. این دو تا رکن. رکن سوم العله، اونم که تصریح داشت به تلک العله، یعنی بین فرع و اصل یه علت مشترک وجود داشته باشد. اینم سه تا رکنش، ثبوت الحکم و تسمى جامعا. چهارم الحکم، اینم در آمد از تعریف قیاس. و ما اینجا در حقیقه نگفت که بعد از تعریف و فی الحقیقه ان القياس عمليه من القائس، حمل کردن فرع را به اصل، اینم در ارکان قیاسه. و الا مجرد فرع باشه، اصل باشه و قدر جامع هم بینشان باشد، ولی کسی در دنیا پیدا نشد که این فرع را حمل بر اصل کنه، اینجا قیاس دیگر محقق نشد. قیاس چی وقت محقق میشه؟ خوب توجه کنید ها، رکن چهارم مهمه ها. یه کسی باشه ولو پشت به دیوارم زده باشه، بالاخره فر رو بر اصل حمل کنه. و هو نوع الحکم، چهارمش الحکم. و هو نوع الحکم الذي ثبت للاصل و يراد، این شخص قیاس کننده اون حکم مطهریتی را که برای آب ثابت شده بود اون اراده دارد که اثبات کند برای فر. و قد وقعت ابحاث، واقع شده بحث هایی عن كل من هذه الاركان، از هر کدام از این ارکان اربعه، مما لا يهمنا التعرض، و ما برای ما مهم نیست که متعرض این ارکان بشیم، الا في ما يتعلق باصل حجيته، مگر اون که متعلق به اصل حجيته، اونی که متعلق به اصل حجيت رکن سوم. خوب متوجه باشین ها، رکن سوم چه بود؟ علت. ببینیم این علت واقعا علت، اگر واقعا علت این قیاس نیست، این از باب چیه؟ العله تعمم و تخصص، این از اون باب، نه از باب این که این ما با فر را حمله بر قیاس بر از اون باب نیست. و اگر نه میفرمایین که مراد از این علت یعنی مزنون العلیت، اگر مزنون العلیت شد میشه قیاس، و این ما قبول نداریم، اینو باز توضیح بدیم ها. الا فی ما یتعلق به اصل حجیتی و ما ارتبطه به ذلک، به این حجیت، به اصل حجیت، و به هذا الکفایه، همین مقدارش بسه. حالا میرسیم به سوم، حجیت القیاس. بخوانیم یا بس آقا؟